ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کاتالونیا با وجود مخالفت دولت اسپانیا، همه پرسی روز یکشنبه را برگزار می‌کند. ایران دو هواپیمای جدید از نوع ATR را تحویل گرفت و یک بالگرد ارتش ایران سقوط کرد. با وجود مخالفت دولت اسپانیا با برگزاری همه‌پرسی استقلال در منطقه کاتالونیا، مقام‌های این منطقه می‌گویند همه‌پرسی را در روز یکشنبه برگزار خواهند کرد. دولت اسپانیا برگزاری همه‌پرسی در کاتالونیا را برخلاف قانون اساسی این کشور دانسته و در روزهای اخیر با جمع‌آوری برگه‌های رأی‌گیری و صدور دستور بازداشت برای برخی مقام‌های این منطقه، برگزاری آن را غیرقانونی خوانده است. مقام‌های کاتالونیا بر برگزاری این همه‌پرسی اصرار دارند و روز پنجشنبه مسئول سیاست خارجی این منطقه از اتحادیه اروپا خواست تا با فشار بر دولت اسپانیا زمینه برگزاری همه‌پرسی را فراهم کند. دو فروند دیگر از هواپیماهای خریداری شده ATR توسط ایران روز پنجشنبه وارد فرودگاه مهرآباد شدند. با تحویل این هواپیماها، تعداد هواپیماهای از نوع ATR که تاکنون تحویل ایران شدند به 6 فروند رسید. پس از توافق برجام و لغو برخی تحریم‌های بین‌المللی، ایران قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای ATR-72 را با شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR امضا کرد. مسئولان شرکت هواپیمای ایران ایر گفتند بقیه این نوع هواپیماها تا 2 سال آینده تحویل ایران خواهد شد. ایران پیشتر نیز 3 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس تحویل گرفته بود. یک بالگرد نظامی ارتش ایران روز پنجشنبه در ارومیه سقوط کرد که در اثر آن یک نفر از سرنشینانش کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته سرتیب حبیب شهسواری، معاون هماهنگ کننده قرارگاه حمزه سید الشهدا، این بالگرد از نوع 214 بوده و به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. همزمان سرهنگ کریم حسین نژاد، جانشین عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه شمال غرب ارتش، هم گفته است که این بالگرد در حال انجام یک پرواز آزمایشی بود که سقوط کرد. به گفته این مقام نظامی، فرد کشته شده مسئول فنی این پرواز بوده و خلبان و کمک خلبان نیز مجروح شدند. وزارت تجارت چین با صدور بخشنامه‌ای دستور داد تا فعالیت تمام شرکت‌های متعلق به کره شمالی در این کشور ظرف مدت 120 روز متوقف شود. این وزارتخانه صدور این دستور را در راستای اجرای قطعنامه تحریمی اخیر سازمان ملل متحد اعلام کرده و گفته شرکت‌های با مالکیت مشترک کره شمالی هم مشمول آن می‌شوند. چین شریک اصلی تجاری کره شمالی محسوب می‌شود. قطعنامه جدید سازمان ملل تحریم‌هایی بر صنعت نساجی و زغال سنگ کره شمالی اعمال کرده و از کشورهای مختلف خواسته تا مبادلات انرژی با کره شمالی را محدود کنند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید در دیدار 2 ماه پیش فرماندهان این نهاد با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، مباحث انتقادی مطرح شد. آقای جعفری در یک گفتگوی تلویزیونی موارد مطرح شده در دیدار فرماندهان سپاه با حسن روحانی را دغدغه‌هایی اعلام کرد که به گفته او در ذهن فرماندهان سپاه ایجاد شده بود. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، شرایط بعد از انتخابات به گونه‌ای شد که لازم به انجام این دیدار بود. حسن روحانی روز دوشنبه 2 مرداد ماه با فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران از جمله فرمانده کل، فرمانده نیروی قدس سپاه و رئیس بسیج دیدار کرد. آقای روحانی در جریان فعالیت‌های انتخاباتی انتقاداتی را از عملکرد سپاه پاسداران مطرح کرده بود، اما از زمان انتخاب دوباره به عنوان رئیس جمهوری از شدت انتقادات علیه سپاه کاسته شده است. و مدیر فرودگاه اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق از متوقف شدن تمام پروازهای بین المللی در این فرودگاه از عصر روز جمعه خبر داد. تلار صالح به خبرگزاری فرانسه گفته است که از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی تمام پروازهای خارجی از مبدأ یا به مقصد فرودگاه اربیل متوقف خواهد شد. این مقام فرودگاهی دلیل این تصمیم را دستور حیدر عبادی نخست وزیر عراق برای متوقف کردن تمام پروازهای خارجی در کردستان عراق اعلام کرد. به دنبال همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان، حیدر عبادی نخست وزیر عراق به مقام‌های این اقلیم تا روز جمعه مهلت داد تا کنترل فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. مقام‌های کردستان این درخواست را رد کردند. خب اما در این لحظه شما دعوت می‌کنم به چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان گوش کنید.
طبق قانون اساسی ایران حکومت ایران حق دخالت در امور کشورهای دیگر را ندارد. من نمیدانم این دخالت ایران در مورد استقلال کردستان عراق چه معنی میدهد. سرنوشت مردم کردستان عراق به خودشان مربوط است، نه به رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و رهبر کشور ما.
سه کشور عمده مخالف استقلال کردستان یعنی ترکیه و عراق و ایران نمیتونند ببینند که یک استقلالی در یک منطقه به وجود اومده و اینا سهم توش ندارند. اما یادشون رفته که زنان پیشمرگه کرد بودن که کوبانی رو آزاد کردن، رقه و موسی رو گرفتن، اینا رو فراموش کردن. اون زمانی که زنان کرد میجنگیدند، این آقایون مشغول مالکشی پسر اردوغان بودن که با آقا مشتبه پوشتویی میکرد. سید علی خامنه ای هم در فکر این بود که چجوری میتونه سلاح به نوار غزه و لبنان و حزب الله و حوثی‌ها بده. کجا کاریم؟ اینا رو قنداق بزرگ نشدن، با قنداق تفنگ بزرگ شدن.
به گفته مقام های اقلیم خودمختار کردستان عراق، حدود 92% رای دهندگان در همه پرسی استقلال این منطقه روز دوشنبه رای موافق خود را به صندوق انداختند. این در حالی است که اکثر کشورهای جهان پیشتر مخالفت صریح خود را با این همه پرسی اعلام کرده بودند. اینک در روز سوم بعد از رای گیری در اقلیم کردستان عراق، تبعات بین المللی و واکنش کشورهای مختلف به این همه پرسی همچنان ادامه دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
روز پنجشنبه دفتر نخست وزیر عراق حیدر عبادی از تصمیم ترکیه برای خرید نفت تنها از دولت مرکزی عراق خبر داد. این در حالی است که صادرات نفت منبع اصلی درآمد اقلیم کردستان عراق است. تصمیم ترکیه همزمان با همه‌پرسی روز دوشنبه بین نخست وزیران دو کشور عراق و ترکیه مطرح شده بود. پیشتر یک سخنگوی نخست وزیری ترکیه هم تایید کرده بود. بینالی یلدرین نخست وزیر این کشور روز دوشنبه با حیدر عبادی هم عراقی خود گفتگو کرده است. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کارشناس منطقه در قبرس درباره دلیل تحریم انرژی علیه اقلیم کردستان میگوید.
با توجه به اینکه اقلیم کردستان از دو سال پیش در رابطه با منابع انرژی خودش با ترکیه و حتی روسیه و اسرائیل مراودات و تجارتی داره، همه پرسی استقلال کردستان عراق یکی از مواردی بود که ترکیه در برابر اون واکنش نشون داده و در واقع تصمیم بر تحریم مهم انرژی رو در قبال اقلیم کردستان عراق گرفته بوده، به طوری که قبل از رفراندوم رئیس جمهور ترکیه هم اعلام کرده بود که ما به هر دلیلی اگر این اتفاق بیفته تحریم‌های اقتصادی رو انجام میدیم و شیرهای در واقع انتقال انرژی در دست ماست و هر وقت اراده بکنیم میتونیم اونا رو ببندیم. منتها گویا دیروز دولت ترکیه مستقیما با بغداد در خصوص انتقال انرژی و خرید نفت وارد مذاکره شده و به زودی قرارداد اونها بسته خواهد شد و این نشون میده که ترکیه در رابطه با تحریم منطقه اقلیم کردستان واقعا جدی رفتار میکنه و سعی میکنه که با مخاطب قرار دادن بغداد در حقیقت اقلیم کردستان رو به خاطر همین همه پرسی مجازات بکنه. ولی این رو هم بایستی در نظر داشته باشیم که در عرض این دو سال هم تونستن سرمایه گذاری روسیه و مخصوصا روسنت رو برای خرید نفت همچنین اکتشاف و استخراج و صادرات گاز متقاعد بکنن که دلارهای روسی در حد دو سال است که وارد اقلیم کردستان میشه و در عین حال درآمد خاصی رو از اون داره و احتمال داره که این فشارها مقطعی باشه و در آینده نزدیک باز مسائل به حالت عادی خودش برگرده.
اما همزمان با تحریم نفت، فرماندهان نظامی ایران و ترکیه هم با نگرانی تحولات اقلیم کردستان عراق را زیر نظر گرفتند. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم ضمن تکرار عدم پذیرش همه پرسی کردستان عراق در دیدار با عثمان القانمی رئیس ستاد ارتش عراق در تهران گفت روز پنجشنبه تیم‌های عملیاتی ایرانی و عراقی از مرزهای مشترک دو کشور از سمت ایران بازدید می‌کنند. قرار است رئیس ستاد ارتش ترکیه هم در رأس یک هیئت عالی رتبه از مقام‌های نظامی آن کشور هفته آینده به ایران سفر کند. اما فشارها بر اقلیم کردستان به بایکوت هوایی این ناحیه هم رسیده است. قدیر گلکاریان:
طبیعتا قبل از همه پرسی هم کشور ترکیه هم ایران و خود عراق و حتی متعاقب اون قطر برای اولین بار و دیروز هم شرکت فلای دبی امارات هم تحریم کردن به منطقه اقلیم کردستان رو و از روز جمعه قرار است که تمام پروازهای انجام گرفته از کشورهای مختلف به فرودگاه اربیل انجام نگیره و این میتونه این منطقه رو کاملا منزوی بکنه و تبعات زیادی میتونه داشته باشه. و البته این رو هم بایستی در نظر بگیریم که آقای نچیروان بارزانی هم امروز دولت عراق رو مد نظر قرار داده و گفته که ما استقلالی رو نمیخوایم که منتج به جنگ بشه و با توجه به اینکه ترکیه دروازه اصلی ما به جهان خارج هست سعی میکنیم که مذاکرات رو ادامه میدیم.
آمریکا، سازمان ملل و کشورهای اروپایی پیشتر مخالفت خود را با جدایی کردستان عراق از این کشور اعلام کرده بودند. در تازه ترین تحول، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با حیدر آبادی نخست وزیر عراق تصریح کرد کشورش از تمامیت ارضی و ثبات عراق حمایت می‌کند. به گفته قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در قبرس، موضع آقای مکرون مانند بسیاری از دیگر کشورها در راستای منافع پاریس در قبال بغداد است.
کشورهایی که سعی دارن که به نحوی منافع ملی خودشون رو فراتر از مرزهایشون در خاورمیانه تامین بکنن، مایل به این نیستن که تنش‌ها در این منطقه رو به تزایر گذاشته بشه. البته این رو هم گفته باشم که در سطح بین‌الملل یک سیاست اعلامی داریم و یک سیاست عملی. منطقه اقلیم کردستان قبلا هم از سوی تمام کشورهای منطقه و جهان به صورت موجودیت شناخته شده بوده، منتها استقلال اون برخلاف منافع بین‌المللی هست که واکنش‌های کنونی رو هم میتونیم در این راستا ارزیابی بکنیم.
در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان به آنکارا سفر کرده است. بنابر تایید منابع آگاه، یکی از رؤوس مهم گفتگوهای دو جانبه رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه مسئله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق است. در همین راستا هفته آینده آقای اردوغان برای گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تهران سفر خواهد کرد.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید درباره چالش‌های پیش روی استقلال اقلیم خودمختار کردستان عراق. با هم بشنویم در این باره چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
به عنوان یک شخص بی‌طرف در مورد استقلال کردستان عراق خواستم این نظر رو بدم که کردستان عراق به سردمداری آقای بارزانی در طی این سال‌ها هنوز ثبات پیدا نکرده بود. بزرگترین مسئله این بود که عراق امروز در همین حال حاضر به نحوی در حال جنگ، مملکت عراق هنوز آرامش رو نداره و این حرکت آقای بارزانی حرکت بسیار بی جای بود. صرف نظر از اینکه حق ملت کردستان هست که استقلال داشته باشند، ولی جاش، ساعتش و مکانش درست نبود و این استقلال ره به جای نخواهد برد به جز با آشوب.
این برنامه عراق که میخواد تجزیه بشه نه به نفع عراق نه به نفع کشورهای منطقه. آقای بارزانی با دولت مرکزی اگر کنار بیاد که انشالله میاد به نفع همه شونه، فقط تنها کشورهای اروپایی هستن که از این برنامه نفع میبرن. هیچ کشوری هم در عراق نباید دخالت کنه، باید خودشون مسئلهشون حل کنن.
آقا سلام علیکم، میخواستم عرض کنم خدمتتون که کیه تو منطقه از تشکیل کشور اقلیم کردستان اینا سود میبره؟ جز اسرائیل، جز اینا عزیزان اسرائیل، جز اینکه اون بلا از موقعی که عراق اونجوری کردن، سوریه که قدر قدرت بود به این روز انداختن، لیبی اونجوری شد، حالا همه اینا فقط اسرائیل گردن کلوفت منطقه است.
مسئله همه‌پرسی در کردستان عراق احترام گذاشتن به حقوق ملت و به حقوق انسان هاست و همه باید به این خواست مردم در آن منطقه احترام بگذارند و از ابراز احساسات بسیار شدید و نگران کننده خودداری کنند. آنها می توانند منابع صلح و آزادی و دوستی باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.